بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شماری از واحدهای صنفی بازار بزرگ تهران در اعتراض به سیاست های مالیاتی دولت امروز دست به اعتصاب زدند. اتحادیه اروپا ممنوعیت پرواز هواپیماهای ایران ایر به اروپا را گسترش داد. پیکر سید محمد حسین فضل الله در میان سیل جمعیت در بیروت به خاک سپرده شد. سلام شنوندگان عزیز، مینا بهارمست هستم. به مجله شبانگاهی ما از رادیو فردا گوش میکنید. ساعت تقریبا نزدیک 9:02 به وقت تهرانه. در ابتدا آخرین خبرها را تا این ساعت از بهروز کارونی بشنویم و بعداً به گزارش‌های امشب خواهیم پرداخت.
سلام شنوندگان گرامی. خبرگزاری ایسنا گزارش داد که بازار بزرگ تهران امروز سه‌شنبه شاهد بسته بودن بسیاری از واحدهای صنفی بوده است. بر اساس این گزارش صبح امروز سه‌شنبه اکثر واحدهای صنفی از جمله طلافروش، سراج، نساج و پارچه فروش در اعتراض به سیاست‌های مالیاتی دولت واحدهای صنفی خود را بستند. این اعتصاب در اعتراض به عدم موافقت سازمان امور مالیاتی و اصناف در مورد میزان مالیات سال 88 صورت گرفت. رئیس اتحادیه کشوری لوازم خانگی به خبرگزاری ایسنا گفت افزایش شدید مالیات مستقیم اصناف با توجه به رکود شدید اقتصاد کشور قابل پذیرش نیست. وی هشدار داد که اگر مسئولین هرچه سریعتر چاره‌اندیشی نکنند وضع بازار بدتر خواهد شد. کمیسیون اروپا امروز سه‌شنبه اعلام کرد که شمار دیگری از هواپیماهای شرکت هواپیمایی ایرانر به دلیل نداشتن استانداردهای ایمنی بین‌المللی اجازه پرواز به اروپا را ندارند. بر پایه نتایج دیدار اعضای کمیته امنیت پرواز اروپا از ایران، هواپیماهای ایرباس A320 و بوئینگ‌های 727 و 747 ایرانر که در دهه 70 میلادی به ناوگان هوایی ایران پیوستند اجازه پرواز به اروپا را نخواهند داشت. با تصمیم جدید اتحادیه اروپا تنها 23 فروند از 67 هواپیمای ایرانر اجازه پرواز به اروپا را دارند. مراسم تشییع جنازه و تدفین آیت الله محمد حسین فضل الله مرجع تقلید شیعیان لبنان امروز در جنوب لبنان در میان سیل جمعیت برگزار شد. خبرگزاری‌های غربی شمار شرکت کنندگان در این مراسم را 10,000 نفر گزارش کردند. آیت الله فضل الله روز یکشنبه در بیمارستانی در بیروت درگذشت. وی که در دهه 80 میلادی به عنوان پدر معنوی حزب الله لبنان شهرت یافته بود، به دلیل قبول نداشتن اصل ولایت فقیه از جمهوری اسلامی ایران فاصله گرفته بود. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای نسبت به آنچه تلاش مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران برای پرونده‌سازی برای سعید ترابیان و رضا شهابی دو عضو هیئت مدیره این تشکل کارگری خواند هشدار داد. آقای ترابیان روز 19 خرداد و آقای شهابی روز 22 خرداد توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند و تاکنون دلیل بازداشت و یا اتهام آنها مشخص نشده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه همچنین گشوده شدن یه جدید علیه منصور رسالو رئیس زندانی هیئت مدیره این تشکل کارگری و نیز تشدید فشار بر اعضای هیئت مدیره سندیکا و خانواده‌هایشان را محکوم کرد. این تشکل کارگری خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط سعید ترابیان، رضا شهابی، ابراهیم مددی و منصور رسالو از اعضای زندانی هیئت مدیره خود و نیز دیگر کارگران زندانی شد. سوخت نیروگاه هسته‌ای تهران رو به پایان است. رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز سه‌شنبه با اعلام این موضوع گفت چون سوخت نیروگاه هسته‌ای تهران در حال حاضر محدود است، این نیروگاه با تمام ظرفیت خود کار نمی‌کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزیر بهداشت ایران نیز دیروز گفته بود راکتور تهران به دلیل نداشتن سوخت کافی به صورت یک هفته در میان رادیو دارو تولید می‌کند. به گفته ای وی اکنون برخی از این داروها با قیمت گران از خارج وارد می‌شود. رادیو داروها به ویژه برای درمان بیماری سرطان کاربرد دارد.
با تشکر از بهروز کارونی، گزارش‌های مجله شبانگاهی امشب را هم در پی خواهیم داشت. سخنان تازه محمد خاتمی و میرحسین موسوی که بار دیگر بر ادامه فعالیت‌های مدنی و قانونی تاکید کرده و خواستار تعیین تضمین واقعی برای آزادی زندانیان سیاسی شدند. سعید جلیلی مذاکره کننده هسته‌ای ایران در پاسخ دعوت اتحادیه اروپا به بازگشت به مذاکره گفته است که ایران بر مبنای بسته پیشنهادی قبلی خود و چند شرط دیگر حاضر است مذاکره کند. نظر نشریه بررسی‌های نظامی ارتش آمریکا را درباره چگونگی مقابله با برنامه هسته‌ای ایران می‌شنویم. و همینطور نظر یک جامعه شناس را درباره مدل‌های مو که وزارت ارشاد اسلامی در دست بررسی دارد. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران و میرحسین موسوی در دیداری در روز دوشنبه با تاکید بر ادامه فعالیت‌های مدنی و قانونی برای تامین حقوق مردم، خواستار تضمین‌های واقعی برای آزادی زندانیان سیاسی و عادی شدن کامل فضای امنیتی موجود شدند. رفع موانع فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی گروه‌های مختلف در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی و در راستای آرمان‌های انقلاب 57 و نیز برگزاری انتخابات آزاد و سالم از دیگر خواسته‌های آقایان موسوی و خاتمی است. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
آقایان خاتمی و موسوی در دیدار خود با ابراز تأسف شدید از افزایش فشارها بر منتقدان، ادامه بازداشت‌ها و افزایش امواج روزافزون دروغ و تهمت به شخصیت‌های پایبند به معیارهای انقلاب و مدافع مطالبات و حقوق مردم، خواستار ایجاد محیطی امن و آزاد برای مردم و فراهم کردن فضای نقد سیاست‌ها و رفتارهای حکومت در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و بین‌المللی شدند. محمد خاتمی و میرحسین موسوی در این ارتباط خواستار تأمین لوازم مشارکت همگانی در عرصه سرنوشت کشور شدند. این دو چهره اصلاح طلب همچنین ضمن تقبیح آنچه رواج دروغ پراکنی ها و تهمت های ناروا نامیدند، عدم برخورد قاطع با این توهم پراکنی ها، دروغ پردازی ها و اقرار به اقدامات غیر قانونی از یک سو و همسویی رفتارهای شماری از نهادهای رسمی و تبلیغی با این جریان را مایه شگفتی خواندند. در ماه‌های گذشته هواداران رهبر جمهوری اسلامی و محمود احمدی نژاد بارها اتهام‌های گوناگونی را به رهبران مخالفان و شخصیت‌های اصلاح طلب ایران وارد کرده‌اند. آقایان خاتمی و موسوی در دیدار خود همچنین بر هوشیاری همگان در برابر آنچه توطئه‌ها و تهدیدهای بیرونی و درونی نامیدند تاکید کردند و خواستار پافشاری بر خواستها و مطالبات منطقی و حرکت در چارچوب قانون اساسی شدند. محمد خاتمی و میرحسین موسوی در عین حال با محکوم کردن صدور قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد و اعمال تحریم‌ها علیه ایران، آن را اقدامی علیه امنیت ایران دانستند و همزمانی آن با میدان دادن به گروه‌های تروریستی و فعال کردن مجدد آنها در غرب را نشانگر توطئه‌ای جدید علیه ایران توصیف کردند. این دو شخصیت سیاسی نامی از این گروه ها نبردند، اما در جمهوری اسلامی ایران به طور معمول عنوان تروریست به سازمان هایی مانند سازمان مجاهدین خلق اطلاق می شود. در این حال به نظر می رسد که اشاره محمد خاتمی و میرحسین موسوی به بحث فعال شدن مجدد این گونه سازمان ها گرد همایی چند هزار نفره هواداران سازمان مجاهدین خلق در پاریس بوده است که چند روز پیش برگزار شد. آقایان خاتمی و موسوی همچنین در دیدار خود آنچه حمایت قدرت‌های بزرگ از جنایت آشکار اسرائیل علیه بشریت نامیدند مورد انتقاد قرار دادند. اشاره این دو به حمله نیروهای اسرائیلی به ناوگان کمک به نوار غزه بود که در جریان آن 9 نفر کشته شدند. محمد خاتمی و میرحسین موسوی در بخش دیگری از دیدار خود که به مسائل سیاست خارجی ایران اختصاص داشت، اعلام کردند که ملت ایران اجازه دخالت در امور داخلی خود را به هیچ کس و هیچ قدرتی نخواهد داد و در این حال هیچ سیاست و رفتار تحریک آمیز، نسنجیده و ماجراجویانه‌ای که بهانه‌ای برای لطمه زدن به منافع کشور و امنیت ملی قلمداد شود، از سوی هیچ کس پذیرفته نیست. در ماه‌های گذشته سیاست خارجی محمود احمدی نژاد بارها مورد انتقاد رهبران مخالفان و شخصیت‌های اصلاح طلب در ایران قرار گرفته است.
بهروز کارونی نگاهی داشت به برخی از نکات سخنان جدید محمد خاتمی و میرحسین موسوی.
این مجله شامگاهی رادیو فردا است.
در تهران سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در نامه‌ای به کاترین اشتون مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا گفته است که جمهوری اسلامی حاضر است مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای را از اول سپتامبر آغاز کند، مشروط بر اینکه 3 شرط دولت ایران رعایت شود. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن از دکتر علیرضا آثار کارشناس امور اتمی در وین در مورد نامه سعید جلیلی به کازمین اشتون پرسیده است که آقای آثار میگوید که به گفته کادر رهبری ایران سیاست کلان جمهوری اسلامی در زمینه برنامه اتمی ادامه غنی‌سازی است که با خواست جامعه جهانی در تضاد است.
آقای احمدی نژاد بعد از تصویب قطعنامه در شورای امنیت اعلام کردن که ما طوری با غرب مذاکره خواهیم کرد که اونها رو تنبیه بکنیم و اولین اقدامی هم که در این رابطه کرد این بود که حدود دو ماه و نیم مذاکرات رو به تعویق بندازه که در این مدت بتونن بین 10 تا 15 کیلوگرم دیگه اورانیوم 20% غنی شده تهیه بکنند و به قول خودشون موقعی که وارد مذاکره میشن بتونن از موضع قدرت با گروه 5+1 صحبت بکنن. در ضمن یکی از مسائلی رو که مطرح کردن و هنوزم روش پافشاری میکنن حضور ترکیه و برزیل هست، چون میدونند همونطوری که خانم اشتون گفته جامعه بین المللی در چارچوب یک سری درخواستهایی که قبلا تعیین شده با جمهوری اسلامی داره صحبت میکنه که اولین درخواست قطع غنی‌سازی، توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم در ایران است. جمهوری اسلامی از طرف دیگر، دولت آقای احمدی نژاد، برای اینکه این مسئله رو یک طوری به تعویق بندازه یا مورد نظر قرار نده، سعی کرد کشورهای دیگه رو در این گیم بازی کنه که بتونه این موضوع رو پیچیده تر بکنه و زمان بیشتری بخره. بنابراین همونطوری که آقای جلیلی و آقای احمدی نژاد قبلا اعلام کردن، من باورم نمیشه که در این دوره مذاکرات اینها بتونن بعد از چندین دور مذاکرات به نتیجه‌ای برسن، چون اونطوری که قبلا اعلام شده حتی در مجلس شورای اسلامی در ایران صحبت شده و آقای توکلی اعلام کرده که سیاست کلان جمهوری اسلامی 100% بر مبنای غنی‌سازی و ادامه غنی‌سازی اورانیوم در ایرانه، بنابراین من فکر نمی کنم که این مذاکرات هم نهایتا به نتیجه برسه. شاید بتونن در زمینه سوخت راکتور تهران، اونم البته با یه احتمال بسیار کمی، به یک نتایج نسبی برسن.
یکی دیگر از شرایط دولت جمهوری اسلامی این بوده است که مذاکره کنندگان گروه 5+1 و یا به نمایندگی از طرف این گروه، خانم اشتون باید دیدگاه شفافی در مورد زرادخانه اتمی اسرائیل اعلام بکنه، در حالی که سخنگوی خانم اشتون روز سه‌شنبه اعلام کرد که محور گفتگوهای آینده صرفاً فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود، نه موضوع دیگر.
تمام سیاستمداران از رئیس مجلس شورای اسلامیشون گرفته، از تمام کسانی که دستن در کار مسائل اتمی، من جمله آقای صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هستند، اینها همه و همه دارن تکرار می‌کنن که سیاست کلان و استراتژی جمهوری اسلامی به سمت غنی‌سازی اورانیوم و ما به هیچ وجه از این مسئله کوتاه نخواهیم آمد. بنابراین تا تغییر بنیادی در موضع جمهوری اسلامی ایجاد نشه، من اصلا نمیدونم دنیای غرب میخواد بر چه مبنایی با اینا صحبت بکنه، چون شرط اول گفتمان جامعه غرب با جمهوری اسلامی ایران متوقف کردن غنی‌سازی اورانیومه. خب ما همین در استپ اول دچار گرفتاری هستیم. اونها عمدن چنین شرایط بحرانی رو ایجاد کردن، اونها هزینه های کلانی پرداخت کردن تا چنین شرایطی رو ایجاد بکنن. به همین دلیله که من به هیچ عنوان من باورم نمیشه که به راه حلی ملموس دو طرف برسن و متاسفانه شرایط بغرنجتر و پیچیده‌تر خواهد شد.
نظر علیرضا آثار کارشناس امور اتمی در وین درباره نامه جدید سعید جلیلی به کاترین اشتون رئیس روابط خارجه اتحادیه اروپا. به تازگی نشریه بررسی‌های نظامی ارتش آمریکا مقاله‌ای را منتشر کرد که در آن حمله نظامی علیه ایران برای مهار اهداف هسته‌ای جمهوری اسلامی تصریح شده است. این در حالی است که دریاساران مولن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، پس از سفر اخیر خود به اسرائیل و گفتگو با مقام‌های این کشور، گفته بود که حمله نظامی به ایران عواقبی به شدت خطرناک دارد و به بی‌ثباتی فراوان در خاورمیانه خواهد انجامید. بیشتر بشنویم از حسین آریان.
امیتای اتزیونی، استاد روابط بین الملل دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا که از چهره‌های شناخته شده علمی و سیاسی است، در مقاله تحت عنوان آیا میتوان جلوی ایران اتمی را گرفت میگوید برای حل مسئله هسته‌ای ایران 4 گزینه وجود دارد که عبارتند از تعامل، تحریم، حمله نظامی و بازدارندگی. اتزیانی می نویسد که گزینه گفتگو و تعامل با ایران را هم دولت آمریکا و هم دولت‌های اروپایی آزمودند و این گزینه نتیجه‌ای به بار نیاورده است. به باور این استاد دانشگاه، گزینه تحریم هم کارساز نیست و تجربه اعمال تحریم علیه کشورهایی مانند کوبا و سوریه نشان داده است که این گزینه مؤثر نیست و راه به جایی نخواهد برد. به نوشته نویسنده مقاله، حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران نمیتواند چندان مؤثر باشد، زیرا بیشتر این تأسیسات زیر زمینی است و به خوبی از آنها محافظت می شود و حمله نظامی فقط برنامه هسته‌ای ایران را به تعویق خواهد انداخت. و اما در مورد گزینه بازدارندگی، امیتای اتزیانی می گوید بازدارندگی با بازیگران معقول می تواند مؤثر باشد، اما اتکا به بازیگران نامعقول جمهوری اسلامی قماری است که نتیجه آن آشکار نیست. این استاد دانشگاه در نهایت می گوید آمریکا به جای حمله به تأسیسات هسته‌ای باید تغییر رفتار جمهوری اسلامی را مد نظر قرار دهد و با حمله به تأسیسات زیربنایی و حیاتی ایران به حکومت اسلامی نشان دهد که ادامه رفتار کنونیش هزینه سنگین‌تری را نیز می‌تواند به دنبال داشته باشد. این مقاله در تشریح تأسیسات زیربنایی و غیرهسته‌ای ایران که می‌توانند هدف‌های خوبی برای حمله به حساب آیند می‌نویسد در مرحله اول می‌توان مراکز فرماندهی و مقرهای سپاه پاسداران، تأسیسات راداری و پدافند هوایی، سامانه‌های موشکی و ناوهای ایران را که می‌توانند در خلیج فارس مسئله ساز باشند هدف قرار داد. نویسنده مقاله می افزاید در مرحله بعد می توان تأسیسات مواصلاتی ایران از جمله پلها و خطوط راه آهن ایران را بمباران کرد و حتی اگر لازم باشد می توان حریم هوایی ایران را منطقه پرواز ممنوع اعلام کرد، همان گونه که در زمان صدام حسین در بخش شمالی عراق عملی شد. امیتای اتزیانی به دولت آمریکا هشدار می‌دهد که زمان در حال سپری شدن است و اگر آمریکا هرچه زودتر با حمله نظامی در مقابل ایران نایستد، فرصت بازداشتن ایران از دسترسی به سلاح هسته‌ای از بین خواهد رفت. این استاد دانشگاه در حال حمله نظامی به ایران را مطرح می‌کند که شماری از کارشناسان نظامی و سیاسی اروپایی و آمریکایی از جمله دریاسالار مولن رئیس ستاد ارتش آمریکا هر نوع حمله به ایران را فاجعه بار و عواقب چنین اقدامی را برای منطقه خاورمیانه بسیار خطرناک توصیف کردند. پول راجرز استاد مطالعات صلح دانشگاه برادفورد بریتانیا در یک مقاله تحلیلی درباره تلفات انسانی و غیر انسانی ناشی از حملات احتمالی هوایی به تأسیسات هسته‌ای و زیربنایی ایران می‌نویسد در هر نوع حمله هوایی غافلگیرانه شمار بسیار زیادی از مردم چه نظامی و چه غیر نظامی کشته خواهند شد و تلفات نظامیان در موج اول حملات هوایی به هزاران نفر خواهد رسید، به ویژه اگر حملات علیه پایگاه‌های هوایی، تأسیسات و مقرهای سپاه پاسداران باشد و این تلفات با واکنش ایران به حملات هوایی و بمباران بیشتر آمریکا، به عبارت دیگر گسترش حمله‌های هوایی بیشتر خواهد شد. جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده است که تمامی فعالیت‌های هسته‌ایش صلح‌آمیز است و در چهارچوب مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عمل می‌کند و هر گونه حمله نظامی را به شدیدترین وجهی پاسخ خواهد داد.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
به مجله شبانگاهی از رادیو فردا گوش میکنید. در اینجا پیام های چند تن از شنوندگان ما رو میشنویم در مورد مسائل مختلف و اشخاص گوناگون.
آقای احمدی نژادی که توی رسانه میای خاصم یه رفسنجانی رو محکوم میکنی، دو دفعه اومدی استان قزوین و از شرکت های بحرانی صحبت کردی، مشکل سه تا شرکت رو نمیتونی حل بکنی و باعث میشه که کارگرای شرکت فرنفت بیان مجلس بهارستان تجمع بکنن.
در پاسخ به سخن تمام کسانی که یا از روی عدم آگاهی و یا از روی چاپلوسی و تملق و نوکری برای رژیم از علی خامه یا محمودک دفاع می‌کنند، باید بدانید که در هر جامعه مسئولیت کل امور خوب و بد به عهده بالاترین مقام آن جامعه است و پس از آن به ترتیب سلسله مراتب مسئولان باید پاسخگو باشند. آیا قتل، ترور، اعدام، تجاوز، شکنجه، دروغ، دزدی، خیانت و توهین و بی‌ادبی اعمالی پسندیده است که از علی خامه و بقیه که 31 سال از این کارها را انجام می‌دهند دفاع می‌کنید؟ به خود آیید و دیگر از آنها نه دفاع کنید و نه تعریف کنید که در نزد خدا و خلق خدا شرمنده خواهید شد.
من از رادیو فردا تقاضا دارم این مسئله رو عنوان بکنن که فقط بدهکاری خانواده های رفسنجانی به دولت که بالاتر از 60 میلیارد دلاره اینو اعلام کنن، بدهیشو اعلام بکنن. شاید وضعیت یه سری بودجه مملکت ایران در آینده مشخص‌تر بشه. این لطفو بکنن، این دولت مردمی آقای احمدی نژاد فقط همین کارو بکنن، بدهی این خانواده‌های رفسنجانی و دیگران را اعلام کنن. بزرگترین لطفو در حق ما مردم ایران کردن.
می‌خواستم در جواب اون آقایی که گفتم بدهی‌های آقای رفسنجانی رو اعلام بکنن از این دولت مردمی، خواستم بهشون بگم شما از همین دولت مردمی تقاضا کنید به یک میلیارد دلاری که ترکیه دست ترکیه است از کجا اومده، از مال کی بوده خواسته از اینا خارج بشه. همین رو اگه جوابشون این دولت به گفته این آقا مردمی بدن ما خیلی ممنون میشیم.
الان من فقط میخواستم یه مسئله بهتون بگم، اینو بدونید که هاشمی با ملت سبز ایران نیستش. آقای هاشمی زمانی که مردم رو کشتن تو 29 خرداد، 30 خرداد، 5 تیر و 18 تیر، روز دانشجو 13 آبان و عاشورا مردم رو کشتن، آقای هاشمی تهدید به استعفا نکرد. در محض همین که گفتن میخوان دانشجو آزاد رو چیز کنن، واگذار کنن، آقای هاشمی گفتن که تهدید به استعفا کردن، چون میدونستن یکی از موقعیت‌های مالیشون داره به خطر میفته. ما ملت سبز ایران از آقای هاشمی نه خوشمون میاد نه آقای هاشمی رو به عنوان یه موج سبزی قبول داریم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
شماره اسمس رادیو فردا هم هست 0042-06-03-87-41-50. وزارت ارشاد جمهوری اسلامی مدل های موی پسرانه مورد تایید حکومت را در دست بررسی دارد. پیشتر هم اعلام شده بود که وزارت ارشاد مدل های لباس زنانه مورد تایید خود را بررسی می کند. مجید محمدی جامعه شناس سیاسی مقیم آمریکا در گفتگو با همکار ما مراد ویسی تلاش حکومت برای تعیین نوع لباس و مدل موی مردم، آن هم پس از سرکوب مخالفان سیاسی در یک سال گذشته، را حرکت از اقتدارگرایی به سوی توتالیتاریسم می‌نامد.
این نوع حکومت‌ها تعریف میشن به حکومت‌های توتالیتر، یا اگر همه شرایط توتالیتاریانیسم برقرار نباشه شبه توتالیتر. حکومت جمهوری اسلامی از سال 1360 و تحکیم قدرت روحانیت یک حکومت اقتدارگرا بوده، یعنی یک گروه خاص روحانیت بر جامعه حکومت میکرده، روحانیت و وفادارانشون. اما در طی یکی دو سال اخیر ما شاهد فرایندی هستیم که جامعه رو داره میبره به سمت تمامیت طلب شدن، یعنی نه حکومت رو بلکه جامعه رو. 4 نشانه مشخصش رو هم میشه سراغ داد. یک، کنترل بر اقتصاد کشور هست با تسخیر شرکت‌های دولتی توسط سپاه، تبخیر شدن رقابت سیاسی، یعنی تقریبا جناح اصلاح طلب کنار رفته و رقابت در میان اقتدارگراها هم چندان قابل توجه نیست. سوم، تحمیل سازمان یافته سبک زندگی و تفکر قشر حاکم هست تحت عنوان اسلامگرایی. همین مدل‌های مو که فرمودید یه بخشی از این فرایند هست. و چهارم، بست نوعی نفرت نژادی، قومی، مذهبی یا جنسی است. حالا در ایران بحث نژاد چندان پررنگ نیست، اما بحث جنسیش، بحث مذهبیش تا حدودی پررنگ هست.
و آیا انحلال احزاب اصلاح طلب در یک سال اخیر و نیز برخورد با فعالان حزبی هم جزئی از این روند هست؟
همینطوره. اون نکته ای که من اشاره کردم در مورد رقابت سیاسی، برای اینکه در یک جامعه رقابت سیاسی در جریان باشه و همچنین این رقابت سیاسی مشارکت سیاسی رو به دنبال خودش بیاره، مشارکت سیاسی بالا رو، طبعا باید احزاب و گروه های سیاسی وجود داشته باشند. حکومت جمهوری اسلامی جامعه رو توده‌وار میخواد و بدون تعین اینها از آنچه که از دفتر رهبری یا بیت رهبری صادر میشه اطاعت بکنن. در این چنین نظام دیگه نیازی به احزاب نیست.
معمولا چه تفاوتی این نوع نظام ها با نظام های دیکتاتوری دارن، اگر شما این تفاوت رو قائل هستید؟ آیا این مرحله پیشرفته تری از دیکتاتوری هست؟
بسیار فراتر از دیکتاتوری است. دیکتاتوری در واقع تحمیل اراده یک فرد یا یک گروه است، عمدتاً در حوزه دولت و حکومت. اینها فراتر از حوزه دولت و حکومت در دنیای مدرن پیش میره و به همه حیطه‌های زندگی آدم‌ها، حیطه‌های مذهبی، اخلاقی، این دخالت‌های مکرر و نهادینه صورت میگیره. مشکلی که الان وجود داره این هست که شخص آقای خامنه‌ای در جمهوری اسلامی بالاخص بعد از انتخابات تقریباً در همون چارچوب پیش ایشون عمل میکنه. نه تنها همه قدرت در ایشون متمرکز هست، بلکه در همه تحولات ایشون نقش داره. میزان حل و فصل اختلافات توسط ایشون بسیار افزایش پیدا کرده. در همین ماجرای دانشگاه آزاد میشد این رو ببینی. همچنین سازوکاری برای حل اختلاف در میان گروه ها، احزاب یا نهادها چندان به چشم نمیخوره. ما شاهد تسعید قدرت رهبری هستیم با اضافه شدن عناوینی مثل امام یا آیت الله العظما به اول اسم آقای خامنه‌ای در رسانه‌های رسمی. و نکته آخر این که آقای خامنه‌ای تقریبا تمام تبلیغات رسمی حکومت رو یکتره دارن به پیش میبرند.
در چنین نظام‌های موقعی که احزاب و تشکل‌های مدنی تحمل نمیشن، رهبران جامعه چطوری با مردم ارتباط برقرار میکنن؟
این ارتباط کاملا ارتباط مستقیم هست، یعنی مردم به شکل ذره‌ای و توده‌وار نگاه میشن. اونها هیچ شأنی غیر از رهنمود گرفتن ندارن. حتی هنرمندان، حتی گروه‌های که در واقع نخبه به حساب میان، اونها هم نوعی ارتباط یک طرفه باشون برقرار میشه. یک رهبری است که رهنمود میده و مردم باید شاکر این رهنمودها باشن، و از اون طرف هم مردمی هستن که هیچ تعینی ندارند.
آیا شرایط سیاسی اجتماعی ایران آماده برقراری چنین نظام سیاسی هست یا در حالت تقابل با اون قرار خواهد گرفت؟
در واقع دو تا روند هست در جامعه ایران که این دو تا روند الان با هم سرشاخت شدن. یک روند همین روند اسلامگرایی یا روند توتالیتر شدن جامعه هست که حکومت داره این رو پیش میبره. در اون طرف هم ما با یک روند مقاومت از سوی جامعه مواجه هستیم. شبکه‌های اجتماعی، نهادهای مدنی که کاملا فشار برشون هست ولی همچنان دارن مقاومت میکنن، روشنفکران، هنرمندان، اینها دارن مقاومت میکنن. نکته مهمش این هست که حکومت قدرت سازماندهی و بسیجی رو که احزاب فاشیستی یا نازیست در اروپا داشتن، از این چنین تشکیلاتی برخوردار نیست. تشکیلات عمدتاً محدود هست در گروه‌های سرکوب که در زمان‌های بحرانی بسیج میشه. یک تشکیلات سراسری چند میلیونی رو خوشبختانه حکومت در اختیار نداره که همه چیز رو بتونه هماهنگ کنه.
حرکت حکومت ایران از اقتدارگرایی به سوی توتالیتاریسم، مجید محمدی، جامعه شناس سیاسی مقیم آمریکا، با مراد ویسی گفتگو می‌کرد.
ساعت ششم ساعتی است برای طرح نظرات و پرسش‌های شما درباره مسائل گوناگون جامعه ایران. ساعت ششم از جمعه 18 تیر ماه هر جمعه ساعت 6 بعد از ظهر در رادیو فردا. این جمعه نظرات و پرسش‌هایتان در برنامه‌ای زنده درباره جنبش دانشجویی را با شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. شماره تلفن ساعت ششم 2042-02-21-12-24-54. ساعت ششم.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. کمتر از یک دقیقه به پایان مجله امشب باقی مانده. برای شنوندگان عزیزی که دیر پیچ رادیو رو باز کردن، سرخط چند خبر رو میخونم. برخی از بازاریان تهران امروز در اعتراض به مالیات افزوده دست به اعتصاب زدن. سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در نامه‌ای به نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا شرایط ایران را برای گفتگو درباره برنامه هسته‌ای ایران اعلام کرد. مراسم تشییع جنازه سید محمد حسین فضل‌الله در بیروت برگزار شد. و 44 هواپیمای ایران ایر در تازه ترین فهرست ممنوعیت پروازها در اتحادیه اروپا قرار گرفتن به دلایل ایمنی. همینطور تا حدود یک ساعت و نیم دیگر مسابقه تیم‌های فوتبال اوروگوئه و هلند برگزار میشه که بعد از اون مسابقه برنده به فینال جام جهانی خواهد رفت. تا آن موقع ما بار دیگر حدود ساعت 7 و نیم شب به وقت پراگ تا نیم ساعت دیگر با شما خواهیم بود با سرخط آخرین خبرها و همینطور مجله برنامه زنده پس فردا. تا آن موقع خدا نگهدار.
با جهان امروز رادیو فردا.
یه کاری کن دلم دوباره از تو زیر و روشه، دوباره با تو با یه حس تازه رو به روشه. یه کاری کن که خونم اون مهمونتو بگیره، سر این شب نبودنت یه زندگی بمیره. منو ببر به خاطرات خوب نیمه کارم، منو ببر که عاشقه یه فرصت دوبارم. بذار کسی که میدونی برات بوده همیشه، دوباره با تو عاشقه یه لحظه زندگی شه، دوباره با تو عاشقه یه لحظه زندگی شه. بس خستم اگه میبینی چشمو بستم، اگه دارم تو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم، پای تو هستم. بس خستم اگه میبینی چشمو بستم، اگه دارم تو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم. چشمو بستم، اگه دارم تو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم. اگه میبینی چشمو بستم، اگه دارم تو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم. کاری کن دلم دوباره از تو زیر و روشه، دوباره با تو با یه حس تازه رو به روشه. یه کاری کن که خونم اون مهمونتو بگیره، سر این شب نبودنت یه زندگی بمیره. منو ببر به خاطرات خوب نیمه کارم، منو ببر که عاشقه یه فرصت دوبارم. بذار کسی که میدونی برات برده همیشه، دوباره با تو عاشقه یه لحظ زندگی شه، دوباره با تو عاشقه یه لحظ زندگی شه. بس خستم اگه میبینی چشمو بستم، اگه دارم تو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم. بس خستم اگه میبینی چشمو بستم، اگه دارم تو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم.
یه گاه من شه،
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
گرمایش زمین تنها باعث بالا آمدن سطح دریاها نمی شود، بلکه به گزارش محققان آمریکایی باعث بالا آمدن سطح گرینلند شده است. به دلیل آب شدن یخ‌های قطب شمال، سطح این خشکی سالانه تقریباً 2.5 سانتی‌متر بالا می‌رود که به گفته پژوهشگران تا 15 سال دیگر می‌تواند دو برابر شود. نتایج دیگر این پژوهش، تصویری نگران کننده از افزایش سرعت آب شدن یخ‌های قطبی به دست می‌دهند. پژوهشگران آمریکایی هشدار می‌دهند که اگر با این روند مبارزه نشود، در آینده نزدیک گرینلند در سراسر جهان عامل مؤثری در بالا آمدن سطح دریاها خواهد بود.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 5.
چیزی
نگو می فهمم دروغ بگو می بخشمت بی تو سرد و غمگینم درگیر این نفرینم کارم شده شمردم روزای بی تو مردم تن تشنه و کبیرم خاموش سرد و پیرم چشمم سرخ و بی خواب در آرزوی مهتاب
شنونده ترانه شماره 5 از مجموعه ترانه های برتر تیرماه رادیو فردا بودید. دروغ بگو نام این ترانه است به خوانندگی علی و روشا. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه تیرماه رادیو فردا شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته‌نامه زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13 فقط در رادیو فردا.
دسته ولی دسته راست به مخ باز بسته دیگه شرام رنگ و بویش نداره سوت دلام میخونم تا به یه قراره این دست من طبیعه شوری نداره شکر داره تا منو دیده داده کفاره
دلم گیر کرده نمیدونم چی میخواد ازت جواب نمیده میگه پرسید بسی که بار ازت سوال میکنم ازش میگه چه سیری شجستم زدی تو خال من مردم بگو نکنه لقص بگو 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 نکنه لقص ولی گام نا تحمل کن یکم فقط دارن تیبو نمیشم فقط نکنی رسد بگو 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 نکنه لقص از بین با باد تا میوزد و درخت شیش زلی فقط ها میبلد دیگه نای درست کردن آدو ندارد از سبز گرفته تا زاد و ولد به هم خیانت میکنم پس بگو لعنت همه بگیم بکنه لقص همش پای تو بود خراب شد دوست سراب ولی نمیرسم به تو مینوشم شراب ببین هر چی نوشتم اشادی بسته پشت چهره یه خندون خیلی بسته تو تا بود جلس و سطلاش خود شکسته ولی دست راست به مخ باز بسته دیگه شرام رنگ و بوی عشق نداره سوت دلام میخونم تا دیگه نراره این دست من طبیعه شوری نداره شکست داره تا من دیده داده کفاره عوض شدم هیچ وقت نیستم ثابت چون که میبینم بعضی ها هف رنگ و ما به رنگ های زیادی همه هستن کامه همه شو به اندازه یه بونگای پلی بون بون میزنم که دومه رو باهای پردمه یه مردم و درید خودشم برید و من دلم میخواد گریه کنم ولی عشقه نمیاد خوش که گلم این دشته که من تشنه باشم وز گشنه گی من کشته بشم وقتی مردی میشی تو سخت از آن کمک بخوام میگی میشه ورورت خراب ولی تو رو میبینم سراب اما نمیرسم به تو مینوشم شراب ولی نمیرسم به تو مینوشم شراب
از دیروز تا امروز
و از امروز تا فردا
همیشه و همه جا همراه شما
رادیو فردا.
I adore you.
princess now, princess, princess who adore you. Just go ahead now, find that diamond in his pocket, and that's on grit now. This one who wants to buy you rockets, ain't it his head now? Marry him or marry me, I'm the winner, let me flip, I can't you see? I ain't got no bitch up in the tree, but I know what a fit's another heart to be. I know what a fit's another heart to be. Said if you want to call me baby, just go ahead now. And if you like to tell me maybe, just go ahead now. And if you wonder about me flowers, just go ahead now. And if you like to talk for hours, just go ahead now. And if you want to call me baby, just go ahead now. And if you like to tell me maybe, just go ahead now. And if you like to buy me flowers, just go ahead now. And if you like to talk for hours, just go ahead now.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
آدم های تنها، آدم های غمگین، آدم های خسته، آدم های عاشق، چشم و کاسه ی خون و دل های شکسته، آدم های پولدار، آدم های بی پول تو فکر تجاره، آدم های مهم، آدم های جدی و عقده ی حقاره.
اینجا هیشکی سر جاش نیست،
خلبان جشن عوض کردن و راننده های تاکسی و کامیون، حتما باید بیمزه و جلف باشی تا بری تو تلویزیون. دکترهای بورساز، خونهای آلوده، فروش اعضای بدن، سوگند بغلان، ایخی برو دنبال پول به جیب زنن. اینجا
هیشی سر جاش نیست،
مهندسا زدن تو کار واردات و ساده، فاشیستای دیروز امروز شدن رهبر اسلام. مهم نیست که بلد نیستی حرف بزنی و تازه اومدی تو شهر و اینا، فقط کافی فقط میباس چشات آبی باشه تا بشی هنر بشه یه سینما. اینجا همه جورشو داری ولی هیچکی سر جاش نیست، همشون بیکارن، مسئولین زیربط یا رفتن مرخصی یا نیستن و بیمارن. اگه هیچ کاری بلد نباشی میشی معاون یا مدیر، کارای بزرگ دست آدم های حقیر. دلکای هموم زدن تو کار کلاس تی ام و طب سنتی، درویشای آپارتمانی، قطبای عرفانی، آرمای شهرتی، بکسورا و کشتگیرا اکثرا نماینده مجلس هم، مشکلات و فیتیل پیچ میکنن و حساب دشمن ها رو میرسن. دیپلومه های بیکار، فراری سربازی، نوجوانای کرمش، قهرمانای دختر بازی، ده ببدی
نفسم به چک زن نخونم.